فروغ رندیکری مهربانی.
تشکر ساروان صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه هفته سرطان سال 1394 شمسی برابر است به 28 جون سال 2015 میلادی. شماری از مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. همین در صدر مطالب خبری ما قرار دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم و در رنگ های زندگی صحبت دلچسب را می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. نخست سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید که در قرارداد اداره هوانوردی 200 میلیون دلار صرف جویی شده است. از کشته شدن دهاتن از مخالفان مسلح دولت در ولایت قندهار خبر داده شده است و در نتیجه انفجار چندین بم در بغداد حداقل 10 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید در یک قرارداد اداره هوانوردی ملکی 200 میلیون دلار صرف جویی شده است. در خبرنامه ارگ آمده است در نشست کمیسیون تدارکات ملی که دیروز در ریاست جمهوری برگزار شد، قراردادهای وزارت‌های دفاع، داخله، ترانسپورت، مالیه، زراعت و آبیاری و معارف و همچنان اداره مستقل هوانوردی ملکی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه خبرنامه گفته شده که برخی قراردادها برای ارزیابی و بررسی بیشتر در جلسه های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت. ارگ در این خبرنامه همچنان گفته که در یک قرارداد اداره هوانوردی ملکی 200 میلیون دلار صرف جویی شده، اما در مورد جزئیات بیشتر نداده است. مقام‌های محلی ولایت قندهار از کشته شدن دهاتن از مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهند. سمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی در این مورد گفت: در جریان عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان که از 4 روز به این سو در ولسوالی میوند آغاز شده است، تا حال 65 تن از مخالفان مسلح کشته شدند که در میانشان برخی از قماندانان مخالفان مسلح هم شاملند. در همین حال یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفت که ملا عبدالباری والی نامنهاد طالبان در ولایت هلمند نیز شامل افرادی است که در این عملیات کشته شدند. مخالفان مسلح دولت تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. حکومت افغانستان می خواهد تا بیش از 2 میلیون جلد کتاب را برای شاگردان مکاتب در جریان یک ماه در داخل کشور چاپ کند. وزارت معارف می گوید در این پروژه 62 میلیون افغانی مصرف می شود و از همه کتاب های چاپ شده 2,100,000 شاگرد مستفید خواهند شد. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در مورد به رادیو آزادی گفت:
8 کمپانی بزرگ افغانی در این پروژه سهم دارند و مطابق از سهمشان در حد اکثر یک ماه آینده به این کتاب ها چاپ شود و به مکاتب خصوصا شهر کابل توزیع شود.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید بودجه داده شده برای این اداره کافی نیست و باید افزایش یابد. تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی به رادیو آزادی گفت وزارت مالیه برای آنها 26 میلیون دلار بودجه داده که 0.27% بودجه ملی میشود. به گفته وی بودجه فعلی برای بهبودی اداره های محلی کفایت نمی کند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. جواد ظریف این سخن را به روز شنبه پس از رسیدن به ویانا گفت. وی برای اشتراک در دوره نهایی گفتگوهای اتمی به پایتخت اتریش رفته است. ایران و 6 قدرت جهان در تلاش دستیابی به یک توافق نهایی اتمی هستند. در نتیجه چندین انفجار بم در بغداد روز شنبه حداقل 10 تن کشته شدند. یکی از حملات مرگبار در یک موتر فروشی 5 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. بم در این رویداد در داخل یک موتر جاسازی شده بود. انفجار دیگر در یک بازار باز در حاشیه شرقی بغداد رخ داد که در نتیجه 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. انفجار سیومی هم یک بازار سبزیجات را در جنوب بغداد هدف قرار داد. این رویداد 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. در همین روز حیدر علیبادی صدر اعظم عراق اعلان کرد که نیروهای امنیتی آن کشور عبدالباقی السادون، یک مقام حزب ممنوع شده بعث را بازداشت کردند. هزاران تن در مراسم به خاک سپاری قربانیان یک حمله انتحاری در کویت شرکت کردند. این حمله به روز جمعه در یک مسجد شیعیان رخ داد و اجساد 27 قربانی آن در یک مراسم بزرگ به روز شنبه به خاک سپرده شدند. در حمله روز جمعه حدود 200 تن دیگر هم زخمی شدند. و ارمنستان میگوید در نتیجه درگیری نیروهای این کشور با عساکر آذربایجانی یک عسکر ارمنی کشته شده است. یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان میگوید یکی از سربازان این کشور شام جمعه در منطقه مرزی با آذربایجان کشته شد و این نیروهای آذری را به آغاز حمله و تیراندازی بالای سربازان کشورش متهم کرد. آذربایجان این اتهام را رد کرده که نیروهای این کشور نخست تیراندازی را آغاز کردند. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. برخی مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند.
دی پاکستان لوری په دې خبره کې پاتې راتللی چې متقابل ګامونه وجود کی
څنګه چې موږ له پاکستان څخه حقوق ولا مکار نه لیسوي.
شماری از بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار در مورد آنچه حضور و فعالیت داعش در این ولایت می خوانند ابراز نگرانی می نمایند. در ادامه مجله خبری نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. در ارتباط به تحولات جهان می شنوید که سیاحین خارجی منطقه تفریحی تونس را که روز جمعه شاهد یک حمله مرگبار بود تخلیه کردند و در رنگهای زندگی یک جوان افغان به سایر جوانان هموطنش این گونه توصیه می کند.
توصیه می کنم برای در جوانایی که می خواهند که رزق حلال پیدا بکنه و فامیل خود سپورت بکنه با ریختاندن عرق خود بتانن اگر لغم روزی حلال به دست بیارن، نه بایی که دست به کارهای ناشایسته بزنن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش میشود میزبان شما هستم. شماری از مقام‌های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می‌رسند. مقام‌های افغان بارها گفتند که برای روند صلح افغانستان همکاری پاکستان مهم است. پاکستان متهم است که از طالبان افغان، شبکه حقانی و آن گروه‌های شورشی حمایت می‌کند که حملات را در افغانستان تنظیم می‌کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در افغانستان و پاکستان شمار از مقام ها پیشرفت ها در بهبود روابط دو کشور و همکاری اسلام آباد را در پروسه صلح افغانستان خیلی اندک می دانند. افراسیاب خطک یک سناتور در مشران و جرگه پاکستان است و می گوید انتظارهای سال 2014 در مورد همکاری اسلام آباد در تلاش های صلح افغانستان و بهبود روابط با پاکستان حالا در وضعیت پژمرده شدن قرار گرفته است. به گفته وی علت این کار عدم اقدام متقابل از جانب پاکستان است، چیزی که افغانستان انتظار آن را داشت. آقای خطک در صحبت با رادیو زودی همچنان به مذاکرات غیر رسمی صلح که در چندین کشور با شرکت نماینده های طالبان و شمار از شخصیت ها برگزار شد اشاره کرد و افزود
دیر لوی علتی دی پاکستان لوری دی خبره که پاتی راتللی.
بدبختانه از جانب پاکستان به پیشنهادهای حکومت افغانستان طور پاسخ دادن نشد که لازم بود. گفته می شود که گفتگوهای صلح آغاز شد اما این مذاکرات صلح نیز زیرا غیر رسمی بوده است. مذاکره در صورت می بود که در افغانستان جنگ و درگیری پایان می یافت. افغانستان در زمستان جنگ ها را شاهد بود و حالا باز هم در آنجا خون ریختانده می شود. تا زمانی که از سوی پاکستان گام های عملی برداشتن نشود و آن کشور برای جنگجویان یک خط سرخ تعیین نکند، فکر نکنم که این پروسه مؤثر واقع شود. روابط دو کشور همسایه یعنی افغانستان و پاکستان در 14 سال گذشته با پیچیدگی های زیاد امراه بود. مقام های افغان پاکستان را به ناامنی ها در افغانستان متهم می کنند، اما اسلام آباد این اتهام ها را همواره رد می کند. آن سو پاکستان ادعا می کند که افغانستان در داخل خاکش به طالبان پاکستانی پناه داده است، چیزی که از سوی کابل رد می شود. در مقایسه با اداره حامد کرزی حکومت فعلی در مورد پاکستان محتاطانه سخن می گوید، اما برای برقراری صلح و تشویق شورشیان جهت شرکت در پروسه مذاکرات از همکاری اسلام آباد مایوس به نظر می رسد. جاوید فیصل یکی از سخنگویان ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در برخی موارد مشخص خوان همکاری پاکستان بود، اما تا حالا به این تقاضاها از جانب اسلام آباد پاسخ دادن نشده است. به آن حد که حکومت افغانستان انتظار داشت، به حدی که ما از پاکستان بیشتر از حرف زدن تقاضای عمل کرد را داشتیم، به آن اندازه کار نشده است. در پروسه صلح ما طرفدار کار بیشتر آنها بودیم. به این ترتیب به هدف کاهش در حملات مخالفین و دست برداشتن از حمایت شورشیان خواهان همکاری صادقانه پاکستان بودیم، اما چنین نشد. با این هم به این معنی نیست که دیگر برای همکاری با پاکستان متعهد نیستیم. با توجه به همه شمار زیاد در افغانستان به همکاری صادقانه پاکستان به دیده تردید می نگرند و خواهان جدیت دولت در برابر آن کشور هستند. اخیراً در ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان تحرکات و حملات مخالفین مصالح دولت افزایش یافته و بسیاری ها باز هم اداره استخبارات پاکستان را دخیل در این مشکلات می دانند.
شنیدید که شماره مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی هم روی همین موضوع متمرکز است. این برنامه ساعت 8:30 الی 9:30 صبح پخش می شود. شما هم می توانید که برای ما زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد خود را در مورد این موضوع مطرح کنید.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار ضعف حکومت را دلیل گسترش فعالیت‌های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در کشور خوانده می‌گویند که مردم قربانی اختلافات موجود میان طالبان و این گروه می‌شوند. آنان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از افزایش فعالیت گروه داعش در ننگرهار به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین امنیت شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند نیاز است تا در شرایط موجود حکومت با طرح و تطبیق پالیسی های مؤثر از اوضاع موجود به نفع کشور استفاده کند. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
شماره سران قومی ولایت ننگرهار میگویند که افزایش فعالیت های افراد وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در بسیاری از ولسوالی های این ولایت و اختلافات موجود میان طالبان و این گروه آنان را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته است. حاجی عثمان یکتن از باشندگان قومی ولسوالی سپینغر و چین ننگرهار روز شنبه به رادیو آزادی گفت که همکنون هزاران تن در این ولایت به دلیل ایجاد فضای بیم و ترس و فرار از جنگ و اختلافات میان طالبان و گروه داعش از مناطق اصلیشان کوچیدند.
شما خود قضاوت کنید، ملتی که بیش از 30 دهه جنگ را گذرانده باشد دیگر برای مردم آن از جمله زنان و کودکان چی باقی مانده است؟ از یک طرف این گروه ها بین هم درگیرند و از طرف دیگر حکومت گاهی بالای یک منطقه حمله می کند و گاهی هم بالای منطقه دیگری. مردم هر لحظه برای مرگشان انتظار می کشند. مردم همه از جنگ فرار کرده و به جلال آباد پناه برده اند.
به تازگی گزارش های به نقل از مسئولان در ولایت ننگرهار به نشر رسیده که گویا داعش با پخش هشدارنامه های بر باشندگان ولسوالی های اچین، نازیان، کودز، پینغر و هسکمینه ننگرهار برخی از محدودیت ها را وضع کرده است. اسدالله مراد یک عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی از فعالیت داعش در 22 ولسوالی ننگرهار خبر داده بر ضعف حکومت مرکزی انتقاد می کند.
داعش است یا طالب و اینها که در 22 ولسوالی ننگرهار می آیند از مرز عبور می کنند. من فکر می کنم که اینها توسط فراشد پایین نمی شوند. به ولسوالی های ما و به قریه های ما می آیند.
از سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی نیز از گسترش فعالیت گروه موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کند. رحمت الله نبیل رئیس این اداره روز شنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه در مورد گفت:
ننگرهار یکی از نقاط قابل تشویش است. اقدامات در این باره صورت گرفته. بالای داعش تاسفانه مشکل در ننگرهار به اون اندازه بزرگ شده میره که تنها امنیت ملی نمیتونه تمام مشکل حل کنه.
مردم عام از حکومت میخواهند تا با برنامه ریزی های دقیق هرچه زودتر جلو افزایش فعالیت های گروه داعش را بگیرد.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. حکومت افغانستان میگوید در یک قرارداد اداره هوانوردی ملکی 200 میلیون دلار صرف جویی شده است. مقام های محلی ولایت قندهار از کشته شدن ده ها تن از مخالفان مسلح دولت خبر می دهند. حکومت افغانستان می خواهد تا بیش از 2 میلیون جلد کتاب را برای شاگردان مکاتب در جریان یک ماه در داخل کشور چاپ کند. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان می گوید بودجه داده شده برای این اداره کافی نیست و باید افزایش یابد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. در نتیجه چندین انفجار بم در بغداد به روز شنبه حداقل 10 تن کشته شدند. هزاران تن در مراسم به خاک سپاری قربانیان یک حمله انتحاری در کویت شرکت کردند. این حمله به روز جمعه در یک مسجد شیعیان رخ داد. و ارمنستان میگوید در نتیجه درگیری نیروهای این کشور با اساکر آذربایجانی یک عسکر ارمنی کشته شده است. فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم فرشته نگاه مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان.
نشریه خبری سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش تازه این سازمان در مورد اطفال در افغانستان نوشته است که اطفال در افغانستان فشارهای جنگ را متحمل می شوند. در این مطلب آمده است که کشتار و معلول ساختن اطفال توسط مواد انفجاری در مناطق پرنفوذ و یا هم استفاده از اطفال به عنوان انتحاری اما نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی برای اطفال و حقوق بشر است. نشریه به نقل از این گزارش سازمان ملل متحد که به روز پنجشنبه نشر شد نوشته است که از آغاز سپتامبر 2010 میلادی تا ختم دسامبر 2014 میلادی 2302 طفل در افغانستان کشته، در حالی که 5047 طفل دیگر زخمی شدند. به گفته نشریه خبری سازمان ملل متحد، تنها در سال 2014 میلادی 2502 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد برای نخستین بار در 2007 میلادی به جمع‌آوری ارقام اطفال کشته و زخمی شده افغان آغاز کرد. نشریه همچنان سخنان لیلا زرگاوا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای اطفال و درگیری‌های مسلحانه یادآور شده که گفته است: این رقم بلند تلفات اطفال در افغانستان نشان می‌دهد که اطفال فشارهای جنگ را متحمل شده و متاسفانه این روند ادامه دارد. با وجود این امن نگرانی‌ها، نشریه سازمان ملل متحد دولت و نیروهای افغان را ستوده و نوشته است که حکومت و نیروهای امنیتی افغان تا حد زیاد جلو استخدام و استفاده اطفال در جنگ را گرفتند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد دو تن از اتباعی تونس نوشته که پس از سپری کردن بیش از یک دهه در زندان امریکایی ها در افغانستان دوباره به کشورشان برگشتند. وال استریت جورنال می نویسد پنتاگون در این اواخر دو تبعی تونس را که بیش از یک دهه قبل از سوی CIA در افغانستان بازداشت شده بودند به گونه مخفیانه به کشورشان فرستاده است. روزنامه به نقل از یک مقام امریکایی که نخواستند نامش گرفته شود نوشته که یک تیاره کارگوی نظامی امریکا در 15 جون لطفی العربی الغراسی و رضا احمد النجار را از افغانستان به تونس انتقال داد. به گفته وی دو مقام افغان هر دو زندانی را در پرواز به تونس امرایی کردند، زیرا این یک عملیات مشترک خوانده شده بود. پنتاگون روز جمعه انتقال این دو مرد تونسی را تایید کرده گفت که این دو تن تا زمان انتقال به کشورشان تحت توقیف افغانستان به سر می بردند. وال استریت جورنال به نقل از یک وکیل مدافع نجار و الغراسی نوشته است این دو تن از سوی حکومت تونس رها شدند. انتقال این دو تبعی تونس 6 ماه پس از آن است که ایالات متحده ای امریکا به عملیات بازداشت شدگان در افغانستان پایان داد. به گفته روزنامه وال استریت جورنال این یک گام قابل ملاحظه در آستانه بیرون شدن تعداد گسترده نیروهای خارجی از افغانستان بود. پنتاگون در دسامبر 2014 میلادی گفت که تمامی بازداشت شدگان را که امریکا در افغانستان دارد به حکومت این کشور تسلیم میکند. نجار و الغراسی آخرین زندانیان بودند که از سوی امریکا به حکومت افغانستان سپرده شدند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد انتقال زندانیان از سوی امریکا به حکومت افغانستان توانایی های به دست آمده این کشور را تایید می کند. به گفته روزنامه این در حال است که امریکا و ناتو عملیات نظامیشان را رسما در افغانستان به پایان رسانیدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. شورای ولایتی لوگر می گوید که شماری از مکاتب دخترانه در ولسوالی های برکی برک و چرخ این ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود شدند، اما رئیس معارف ولایت لوگر این مسئله را رد می کند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در مورد.
شورای ولایتی لوگر میگوید 12 مکتب نسبان در ولسوالی های برکی برک و چرخی این ولایت به دلیل پخش شبنامه ها و تهدیدات امنیتی از سوی افراد نامعلوم از دو روز به این سو مسدود شده است. عبدالحسیب استانکزی رئیس این شورا روز شنبه برادی آزادی گفت مکاتب بسته شده شامل دوره های متوسطه و لیسه می باشد.
حدود 10 یا 12 مکتب نسبان است که دخترها از ترس به آن نمی آیند. برخی افراد متعصب هستند که مخالف درس خواندن دخترها و با استفاده از نام طالبان شایعات پخش کردند که بعد از صنف ششم دخترها درس خواندن نمی توانند، اما ما اقدام کردیم و تلاش داریم تا این مشکل حل گردد.
در حال حاضر 133,000 شاگرد در ولایت لوگر مصروف تعلیم و تربیه اند که بیش از 35,000 آن را دختران تشکیل می دهد. در این حال محمد اکبر استانکزی رئیس معارف ولایت لوگر خبر مسدود شدن مکاتب در این ولایت را نادرست خوانده و می گوید
تا اکنون مکاتب دخترها در ولایت لوگر از سوی کسی بسته نشده، بلکه به حالت قبلی آن قرار دارد و شاگردان روزمره به مکاتبشان می روند.
از سوی دیگر ریاست امور زنان ولایت لوگر نیز مسئله مسدود شدن شماری از مکاتب دخترانه را در این ولایت تایید کرده، می گوید که برخی از دختران در ولسوالی های برکی برک و چرخ به دلیل تهدیدات از سوی گروه های مسلح به مکاتب نمی روند. در این حال باشنده های محل نیز می گویند که صدها دختر در این ولسوالی به مکاتبشان رفتن نمی توانند.
شنیدید که شورای ولایتی لوگر میگوید که برخی از مکاتب دخترانه در ولسوالی های برکی برک و چرخ این ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود شدند. حکومت افغانستان توافق کرده تا بیش از 2 میلیون جلد کتاب برای شاگردان مکاتب در جریان یک ماه در داخل کشور چاپ شود. وزارت معارف میگوید در این پروژه 62 میلیون افغانی مصرف می شود و از همه کتاب های چاپ شده 2,100,000 شاگرد مستفید خواهند شد. جاوید نعیمی در این مورد با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان صحبت کرده و در ابتدا در مورد این برنامه چاپ کتاب سوال کرده است.
ما برای بار اول در افغانستان یک پروژه مختص به کمپانی های افغانی را تهیه کردیم و با آن که ضرورت ما 7 میلیون جلد کتاب بود، ولی نظر به این که ظرفیت کمپانی های افغانی پایین بود 2.1 میلیون جلد کتاب در این پروژه چاپ خواهد شد. در خود کابل 8 کمپانی بزرگ افغانی در این پروژه سهم دارند و مطابق قضی سهمشان در حد اکثر یک ماه آینده باید این کتاب ها چاپ شود و به مکاتب خصوصا شهر کابل توزیع شود. بیشترین رقم این کتاب ها را کتب دوره متوسطه و لیسه تشکیل میتند.
از عدم کیفیت کتب در گذشته در مکاتب سخن گفته شده بود. این کتاب ها کیفیتشان چطور است؟
سه اصل بسیار عمده ای را ما در این قرارداد هم در نظر گرفتیم. اول این که در مورد کیفیت با هیچ کمپانی تسامح نمیشه، در مورد کمیت با هیچ کمپانی تسامح نمیشه و در مورد قیمت که همیشه کمپانی های افغان میگفتند که کمپانی های خارجی قراردادها را میبره، این بار ما هم قیمت خارجی ها را جمع 15% امتیازی که قانون تدارکات و قانون بانک جهانی به او اجازه میده ما به این قیمت ها انداختیم و مطابق از قیمت ها کمپانی های داخلی مکلف هستند که پروژه را در وقت معینش به پای اکمال برساند.
کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هسته تا لحظات دیگر صحبت دلچسبی را در رنگهای زندگی میشنوید، اما پیش از آن این گزارش را داریم. جهانگردان خارجی منطقه تفریحی تونس را که روز جمعه شاهد یک حمله مرگبار بود تخلیه کردند. در این حال بسیاری کشورها به شهروندانشان هشدار دادند تا به تونس نروند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فصل تفریح برای شمار از شهروندان اروپا در تونس به خاک و خون کشانده شده است. آنها دیگر علاقه ندارند تا در این کشور بمانند و یا با کدام تهدید روبرو شوند. شرکت‌های خدمات مسافرتی موظف شدند تا زمینه انتقال مسئول شهروندان کشورهای مختلف به خصوص اروپایی‌ها را به زودترین فرصت فراهم سازند. 15 بریتانیایی، یک آلمانی، یک بلژیمی و یک زن آیرلندی در میان 39 نفر شاملند که روز جمعه در حمله بر هتل ریو امپریال مرحبا کشته شدند. گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کرده است که این حمله را انجام داده، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. کارین مازارت یک شهروند بلژیم است. او که از حمله روز جمعه جان به سلامت برده میگوید میخواهد به زودی به خانه اش برسد. وحشت است. ما فرزند داریم و میخواهیم آنها را زنده به خانه بازگردانیم. ما از خود خانواده داریم. همسر من در خانه است و ما میخواهیم خانواده های من را دوباره ببینیم. بر اساس گزارش روز شنبه شرکت‌های خدمات مسافرتی هزاران تن از جهانگردان خارجی را از تونس انتقال دادند. وزیر جهانگردی تونس حمله روز جمعه توسط یک مرد مسلح را در آن کشور یک فاجعه انسانی خوانده است. او گفته که علیه مسئولین این رویداد هر گونه اقدام جدی اتخاذ خواهد شد. آلیسن فیچر یک شهروند بریتانیا است و میگوید هرگز دوباره به تونس نخواهد آمد. دیگر رخصتی و تفریح نیست. هیچ معنی ندارد که یک هفته دیگر را اینجا بمانیم. هیچ رخصتی برای پسرم و برای ما وجود ندارد. بلژیم از تمامی شهروندانش خواست تا به زودی تونس را ترک کنند.
رنگ های زندگی. اول خودم میشه معرفی کنیم.
طبق قول صدیقی هستم، محصول سال اول 15 استوماتولوژی.
میشه بگوین که چی مصروفیت داره؟
مصروفیت دکانداری است، که لباس فروشی است.
چه وقت میشه که فروشندگی میکنید؟
تقریبا یک ماه میشه که
تازه کار دیگه هستین.
بله، دکان تازه کار هستم.
چطور شروع کردین کار؟ چطور تصمیم گرفتین که باید در قسم یک دکان داشته باشین و لباس بفروشین؟
انسان ضرورت داره تا جامعه باشه، همراه مردم خود باشه و به نحوی بتونه برای مردم خود خدمت بکنه. روی نمی لحاظ خواستم که دکانداری را پیشه بگیرم.
کار فروشندگی چطور میره؟ چقدر مشتری ها از قیمت ها چطور است؟
والا الحمدلله شکر است. کاروبار نظر به فصل و زمان خود می باشه. خوب است. من مشتری ها مراجعه می کنن.
زیادتر نزدیکای عید که می باشه یا سال نو می باشه، در این وقت حتما فروش زیاد می باشه؟
بله، معمولا دیگه از طرف شبم تا 12 شب اگه بشه اینجا می باشه، از طرف روزم وقت می آیم.
پانتون دان چطور میشه؟ باز رسیدگی میتونین که هم تا نو وقت باشین و هم صبح وقت بیاین؟ باز
رسیدگی پانتون ان شاء الله که صورت میگیره، به خاطر که تایم پانتون ما است، تایم صبحی است، 5:30 بجه تا 8 بجه و بعد از 8 بجه باشم و میتونم که به کارهای دیگه خود برسم. رزق حلال پیدا کردنی که عرق بریزنی روزی پیدا بکنی بسیار زیاد خوشایند تمام میشه. توصیه میکنم برای زیاده جوانایی که میخوان که رزق حلال پیدا بکنه و فامیل خود سپورت بکنه با ریختاندن عرق خود بتونن یک لقمه روزی حلال به دست بیارن، نه با اینکه دست به کارهای ناشایسته بزنن.
در خانه دیگر هم هستن که کار میکنن به حساب عایداتی که در خانه داشته باشن؟
بله فعلا من خودم رول خاص بازی نمیکنم در قسمت سپورت فامیل و خود پدرجانم، چون محصل میخواد که خودش خود سپورت بکنه. به میل لحاظ میخوایم که از طریق معاشی که بعد از مهرم از طریق مفادی که دکان برای
چیز یعنی مصارف خودتان اکتفا کنه.
بله مصارف
خیده خانه کمک نمیکنین؟
نه خیر، نه خانه برام کمک میکنه و نه برای خانه.
لباس چیزا رو باز کجا میارین؟ چقدرتون تمام میشه؟ باز چقدر فایده میگیرین؟
خب معمولا نرخی که ما اینجا میفروشیم نرخ نازل است به خاطر جلب توجه مشتری ها و همچنان مالای ما از پاکستان می و از خود افغانستان شرکت ها برام میارن توزیع میکنه و ما با اونم فیصدی معینی که داریم مفاد خود میگیریم. فیصدی حلال یعنی که معمولا زیاد مفاد ما 5%.
شما مال افغانی و پاکستانی رک میارین در کدام زیاتر فایده میکنین؟ زیاتر فروش میشه؟
مفاد ما خو از مال وطنی که در تولیدات خارجی بیشتر است به خاطر اینکه چون هم قاچاق میشه و هم بعضی مسائل دیگه داره. ما تولیدات وطنی ما که است باز نسبتا مال با کیفیت میباشه و همچنان ما نمیتونیم سر از گزینه بلند را بندازیم و نرخ کنا برام میته باید از مقدار مفاد کنا برام میگه باید زیاد نفروشه.
خب موفق باشید و کارتان بازارش گرم باشه.
سلامت باشین. تشکر از شما.
در همین جای سایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم همکارم اسمت